بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع پنجم از کسب‌های حرام. صفحه 144.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و این کان حصول النفع غیر متوقف علی الاخلاص جاز الاستئجار علیه کبناء المساجد و اعانت المحاویج. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته نسبت به فعل مستحب مرحوم شیخ انصاری فرمود اگر شما یک فردی رو اجیر کردید برای یک عمل مستحب، گاهی نفعی که اون عمل مستحبی که اجیر میخواد انجام بده برای شما متوقف بر قصد غربت است. به این معنا که اگر اجیر قصد غربت نکنه، اون نفع به شمای مستأجر و بازل مال نمیرسد. اگر این طور باشه، اخذ اجرت حرامه، اجاره باطله. چرا؟ چون با وجود اجاره اجیر نمیتونه قصد غربت کنه. وقتی نتونست قصد غربت بکنه، از اون عمل نفعی به شمای مستأجر نمیرسد. وقتی نفعی نرسید اجاره باطله. طبق اون چه که دیروز عرض کردیم که ایشون معتقد است اجاره در فرضی صحیحه که یه نفعی برای مستأجر داشته باشه. این شق اول رو دیروز عرض کردیم. شق دوم صورتی است که اون نفعی که میخواد به مستأجر برگرده متوقف بر قصد غربت آقای اجیر نیست. یعنی چی متوقف بر اون نیست؟ یعنی اجیر قصد غربت بکنه یا قصد غربت نکند، مستأجر نفع خودش رو میبره. اون نفعی که بنا بود به مستأجر برسه، اون نفع میرسه، چه اجیر قصد غربت بکنه چه نکنه. مثال بزنم براتون. اگر شما پول دادید به یک معمار، یه زمین هم در اختیارش قرار دادید، گفتید اینجا یه مسجد بساز، این آقای اجیر چون پول گرفته به اعتقاد مرحوم شیخ دیگه قصد غربت نمیتونه بکنه، برای پول داره این خونه رو میسازه، این مسجد رو میسازه، لذا قصد غربت نمیکنه. حالا سوال، اگر این آقا مسجد ساخت اما قصد غربت نکرد، ثواب ساخت مسجد به این آقای بازل مال میرسه یا نمیرسه؟ میرسه، ربطی به قصد غربت این آقا نداره. آقای معمار قصد غربت بکنه یا نکنه تفاوتی تو این جهت نداره که بازل مال ثواب خودش رو میبره، مشروط این که برای بازل مال قصد غربت کرده باشه. لذا قصد غربتی که اجیر میخواد بکنه یا نکنه اثری توی اون نفعی که مستأجر میبرد نداره. وقتی نداشت، ایشون میفهمد اخذ اجرت برای اون آقا اشکال نداره، گرچه فعلی که داره انجام میده برای خودش ثواب نداره. چرا دوستان اجیر فعلی که انجام میده برای خودش ثواب نداره؟ چون برای پول این کارو کرده، پولو گرفته این کارو کرده، و ایشون گفت پول گرفتن با قصد غربت جور در نمیاد. اما اجیر قصد غربت بکنه یا نکنه، ثواب ببره یا نبره، ربطی به ثوابی که آقای مستأجر و بازل مال میخواد ببره نداره. لذا ایشون میفرماید اینجا اخذ عذرت مانعی نداره. این دوستان شق دوم که در واقع قسمت دوم بحث دیروزمون بود. حالا یک مورد رو دوستان ایشون اینجا به عنوان عرض کنم نمونه، یه بحث نسبتاً از جهت حجم کتابتون مفصل در موردش میکنه، یعنی یک صفحه حجم کتابتون رو اختصاص میده به این مثالی که میخوام عرض بکنم، گرچه این مثال رو ما قبلا داشتیم اما اینجا مفصل واردش میشه. ایشون میفهمد بحث عبادات مستأجره از همین قبیله. خب عرضم رو دقت کنید، شما میخواید به یه کسی پول بدید بگید آقا برای پدر من نماز بخون، برای پدر بزرگ من نماز بخون. یک کسی پدر بزرگی جدی از دنیا رفته، میخواید پول بدید به این آقا بگید آقا برای جد من یک سال نماز بخون. درست شد؟ اینو ما قبلا چجوری حلش کردیم؟ آخه ایشون میگفت که اخذ اجرت با قصد قربت جور در نمیاد، اما عبادات مستأجره رو چجوری ایشون حلش کرد؟ گفت شما پولی که میگیری برای اون عبادت نیست، برای چیه؟ برای نیابته. و نیابت اولا واجب نیست، واجبم که باشه چون با اجاره ممکنه بالعرض واجب شده باشه، واجبم که باشه واجب توسلیست، واجب توسلیست، عینی تعینی هم نیست. برای نیابت شما میتونید پول بگیرید، اما نیابت کردی برای چی؟ برای نماز قربی، برای صلات با قصد قربت، این مجموعه رو نیابت کردی. پس خود نیابت یه عملی است توسلی، هیچ مشکلی نداره شما براش پول بگیری. بعد که نیابت کردی این نیابت رو انجام میدی، البته نیابت چه عملی؟ صلات قربی. ایشون میفرماد این مثالی که قبلا ما توضیح دادیم از همین موارده. چرا از همین موارده؟ چون نیابت فعل مستحبه. آخه ما روایاتی داریم که شما برای مؤمنین دیگر تو عبادات نیابت کنید، مثلا تو حج بالخصوص روایات متعددی داریم برای نیابت در حج. پس اصل نیابت یک فعل مستحب است، یک فعل مستحبه. این نیابتی که آقای اجیر داره میکنه، قصد قربت برای خود نیابت بکنه یا نکنه فرقی میکنه برای اون میت یا فرق نمیکنه؟ دوباره عرض میکنم اینجا عجله نداریم، ما خوب عرضم رو دقت کنید. قرار شد نیابت رو ما از خود فعل قربی چکارش کنیم؟ جداش کنیم. خود نیابت فعل مستحبه. این آقایی که داره از من پول میگیره که برای پدر من، پدر بزرگ من نماز بخونه، برای این نیابت کردنش که فعل مستحبه، قصد قربت بکنه یا نکنه فرقی برای پدر من میکنه یا نمیکنه؟ شما میفهمید هیچ فرقی نمیکنه، ثوابشو پدر من میبره. چرا؟ چون این نیابت رو فرض کنید این آقا برای پول انجام داده، هیچ نیابتش ثوابم نداره، اما نیابت کرده که چه کار کنه؟ نماز با قصد قربت بخونه. اگر نماز با قصد قربت خوند، اون قربت برای پدر من حاصل میشه، ثوابشو میبره، من مستأجر اون نفعی که میخواستم به پدرم برسه رسید. چه اون نیابتی که آقا کرده با قصد قربت باشه، چه این نیابتی که آقا کرده بدون قصد قربت باشه. این میشه مثل همین مسجد ساختن. درست شد؟ چطور تو مسجد ساختن من پول میدم به این آقای معمار، میگم آقا اینجا یه مسجد بساز، من میخواستم به ثوابم برسم، این آقا برای ساخت مسجد، آقای عجیب یا آقای معمار، قصد قربت بکند یا نکند من ثواب خودم رو میبرم. نفعی که من میخوام ببرم وابسته به قصد قربت او نیست، چه او قصد قربت بکنه چه نکنه من ثواب خودم رو میبرم. این مثل مثال نیروز دیروز و نماز جماعت نیست. آخه دیروز میگفتیم این آقا نماز ظهر از خود خونده، بهش میگیم آقا مستحب برات اعاده کنید تا نماز جماعت برپا بشه، این پولو بگیر بیا اینجا نماز ظهر و عصر خودتو اعاده کن مستحبن. او اگر نماز ظهر و عصرشو اعاده کنه بدون قصد قربت به درد من چرا؟ چون من نمیتونم اقتدا کنم، من پول دادم که اقتدا کنم، بتونم نماز جماعت بخونم، بتونم ثواب جماعت رو ببرم. اینجا فرق میکنه اون آقا قصد غربت بکنه یا نکنه. قصد غربت نکنه به درد منم نمیخوره. به خلاف این مثالایی که امروز زدیم، ایشون میفرماد بحث عبادات مستأجره و بحث نیابت هم از این شق دومه. گرچه حالا بحث نیابت رو ایشون مفصل توضیح داده، لابلاش نکاتی رو گفته برای که مطلب جا بیفته که اینا رو دیگه من از خارج نگفتم. یه مقداری همت کنید رو عبارت سرمایه گذاری بیشتری بکنیم که من یه بار از خارج نگم، یه بار دوباره مطلب رو از داخل بگم. اصل مطلب رو براتون گفتم، یه ریزکاریایی تو عبارت هست که براتون نگفتم، عبارتشو میخونم. نگاه کنید: و ان کان حصول النفع غیر متوقف علی الاخلاص. اگر حصول نفع، کمکم کنید، نفعی که به مستأجر میخواد برسه، چون مستأجر پول داده که یه نفعی بهش برسه دیگه، اگر حصول نفع برای مستأجر متوقف بر قصد اخلاص نیست، متوقف بر قصد اخلاص برای کی؟ قصد اخلاصی که اجیر میکنه. نه، قصد اخلاص اجیر، یعنی اجیر قصد اخلاص بکنه یا نکنه، این نفعه به آقای مستأجر میرسه. اینجا جاز الاستئجار علی. چرا؟ عذر میخوام. مثل چی؟ مثل بناء مساجد و کمک به محاویج. کمک به محاویج یعنی کمک به نیازمندان. کمک به نیازمندان بناء مساجد از این موارده. حالا هر جفتشو توضیح میده. فإن من بنا لغیره مسجدن، این من یعنی بگید معماری که، اجیری که، اون معماری که بنا میکنه برای غیرش، معمار اومده برای آقای زید داره مسجد رو بنا میکنه، زید پول بهش داده، عاد الی الغیر یعنی بر میگرده به اون آقای زید که پول داده، غیر یعنی مستأجر، نفع و بناء المسجد یعنی ثواب مسجد رو، مسجد ساختن رو میبره و هو به ثوابه. و الم یقصد البنا یا معمار من عملهی الا اخذ الاجره، اگرچه قصد نکرده باشه این معمار و بنا از عمل خودش مگر اخذ اجره، یعنی هیچ قصد غربتی هم نکرده، اما ثواب مسجد ساختن بالاخره به این آقایی که پول داده میرسه. مثال دوم که اعانه محابیج بود چی؟ و کذا من استعجر غیره لاعانه المحابیج. شما پول میدید به یه آقایی، میگه برو تو پایین شهر، هر خونه‌ای که پر جمعیت و وضعش خرابه، مثلا 10 کیلو برنج بده، 2 تا ماکارونی بده، چی بده. اون آقایی که میره اونجا یه اجرتی داره برای کارش از شما دریافت میکنه، قصد غربت هم نمیکنه، اما در عین حال شما ثوابشو میبرید، چه اون آقای اجیر قصد غربت بکنه یا نکنه. کسی که اجیر میکنه غیرش رو برای کمک به نیازمندان و مشی در حوائج اونها، یعنی بره تو مسیر حوائج اونها و حوائجشون رو برآورده بکنه، فان الماشی، ماشی یعنی همون اجیره که پول گرفته این کارو بکنه، لا یقصد الا الاجره، فرض بکنید هیچ قصدی هم نداره مگر پول گرفتن، الا ان نفع الماشی عائد الى مستأجر، این آقایی که پول داده این کار رو انجام بده اون نفعشو میبره، بالاخره زحمت رو کشیده، قصد غربت هم کرده، پولشو اجرشو میبره، گرچه اون آقای اجیر که پول گرفته هیچ قصد غربتی نکنه. خب این دوتا مثال، حالا میخواد بگه اون بحث عبادات مستأجر هم از همین قبیله. و من هذا القبیل، بحث عبادات مستأجره رو دوستان ما قبلا مطرح کردیم، الان صفحه 144 هستیم، این صفحه 128 بحث عبادات مستأجره یه نصف صفحه‌ای توضیح دادیم، الان ایشون میخواد بگه اینم از همین موارده. و من هذا القبیل استئجار الشخص للنیابه عنه فی العبادات، البته عباداتی که التي تقبل النیابه، مثل حج و زیارت و امثال اینا. شما پول میدی به یه کسی، میگی برو مکه یه حج برای من انجام بده، یه عمره برای من انجام بده، یه زیارت امام حسین بالا سر قبر مطهر امام حسین علیه السلام برای من بخون، حج و زیارت و امثال اینا که قابل نیابت باشه. نمیتونی پول بده به یه کسی بگی نماز ظهر منو بخون. چرا؟ چون نماز ظهر قابل نیابت، ولذا میگه التي تقبل النیابه، و عباداتی که قبول نیابت میکنه. خب اگر شما پول دادی به یه کسی که نیابت بکنه در چنین عباداتی، اینم از همین موارده. فإن نیابت الشخص عن غیره فی ما ذکر، یعنی در مثل حج و امثال اینها، و ان کانت مستحبه، کمکم کنید دوستان، نمیخواد بگه حج مستحبه، میخواد بگه نیابت که عمل اجیره او مستحبه، یعنی مستحب به یه کسی بیاد نائب بشه، نائب شدن میشه مستحب، نیابت مستحبه، الا ان ترتب الثواب للمنوب ان، اگر شما پول به یک کسی دادی گفتی حج برام انجام بده، ترتب ثواب اون حج برای شما و حصول هذا النفل له، حاصل شدن این نفل برای مستأجر منوب ان، لا يتوقف على قصد نائب الاخلاص في نیابته، او تو نیابتش قصد تقرب بکند یا نکند ثواب اون حج به شما میرسه. او میخواد برای پول بیاد این کارو بکنه یا لله بیاد این کارو بکنه، الا ای حالم اون حجی که انجام داده ثوابش به شما میرسه. بل متا جعل نفسه به منزلت القیر، وقتی که قرار داد آقای نائب نفسش رو به منزله غیر. دوستان بزرگوار، جعل نفس به منزله غیر یعنی چی؟ این نیابت کردن، یعنی همین که اول حج اول نماز گفت خدایا این حج من مال کی؟ مال آقای زید، این نماز من مال اون میت. متا جعل نفسه به منزلت الغیر و عمل العمل به قصد تقرب، عمل رو هم به قصد تقرب انجام داد. دوستان عمل یعنی چی؟ نه یعنی نیابت ها، نیابت رو قصد تقرب نکرده، اما اون حج رو اون نماز رو به قصد تقرب خون. الذي هو تقرب المنوب عن، وقتی این تقرب نماز قربی رو به نیابت خون، در واقع اون تقرب مال کیه؟ مال خود این آقای نائب نیست، مال منوب عنه. بعد فرض نیابت، بعد از اینکه فرض کردیم که داره نیابت میکنه، خب در این صورت انتفع المنوب عن، این انتفع دوستان جواب اون متاست. متا جعل نفسه به منزلت الغیر و عمل العمل به قصد تقرب، انتفع المنوب عن، اون منوب عن که پولشو داده اون نفعشو برد، من که پول دادم حج برام انجام بده ثواب اون حج به من رسید. سواء فعل النائب هذه النیابه به قصد الاخلاص، فرق نمی کنه این آقای نائب این نیابت رو به قصد غربت انجام داده باشه. دوستان قصد غربت چه امری؟ فی امتثال اوامر النیاب عن المؤمن. آخه یه روایاتی داریم که اون روایات میگن شما بیاد چیکار کنید؟ از دیگران نیابت کنید، این نیابت مطلوب شارعه، مستحبه. ام لم یلتفت الیها اصلا، یا نه اصلا توجه به این روایات نداره، اصلا خبر نداره همچی روایاتی وجود داره که بخواد قصد غربت کنه. ولم یعلم به وجودها فضلا ان یقصدن امتثالها، تا چه برسه به این که بخواد قصد امتثال این اوامر رو بکنه. بعدم یک نظیر میاره، یه لحظه حواستون به من باشه، شما نگاهتون چیه دوستان؟ مردم وقتی مثلا خیرات میکنن برای اموالشون، فکر میکنن ثواب این خیرات به اون میت میرسه یا به خودشون هم میرسه؟ ایشون میفرماد مردم عوام مردم خیال میکنن این ثوابش همش مال میته، یعنی کاری که خودشون میکنن برای خودشون فایده ای نداره. همین که فکر میکنه برای خودش فایده ای نداره، طبیعتا برای خودش قصد تقرب نمیکنه. میگه اینم نشانش، الا ترى ان اکثر العوام الذين يعملون الخيرات، عمل خیر انجام میده، نماز مستحبی میخونه، شب جمعه 100 تا صلوات برای باباش میفرسته، اکثر عوامی که عمل میکنن به خیرات، لامواتهم لا یعلمون ثبوت الثواب لانفسهم فی هذه النیابه، اصلا نمیدونن که این عرض کنم نیابت برای خودشون هم ثواب داره، اینو خبر ندارن. بل یتخیل ان نیابت مجرد احسان الی المیت، بلکه خیال میکنن این نیابت رو مجرد احسان به میت، لا یعود نفع منه الی نفسه، که هیچ نفعی برای خودشون نداره. و تقرب الذی یقصده النائب، اون تقربی که این آقای نائب قصدش میکنه، بعد جعل نفسه نائبا، بعد از این که خودش رو نائب اون میت قرار داده، هو تقرب منوب عن، و اون تقرب در واقع تقرب منوب عن، لا تقرب النائب. فیجوز ان ینوب لعجل مجرد استحقاق الاجره ان فلان، پس جائز است این آقای نائب نیابت کنه فقط برای اجرت، یعنی اجرت رو بگیره به خاطر اجرت هم نیابت کنه. به ان ینزل نفسه منزلته فی اتیان الفل قربتن الالله، به این که عرض کنم خودش رو نازل منزله منوبون ان قرار بده در اتیان فل، اونم به قصد قربت، یعنی اتیان فل به قصد قربته اما نیابت توش قصد قربت نیست. ثم اذا عرض هذه النیابه الوجوبو، ببینید چجوری خوندم، اذا عرضه هذه النیابته الوجوب، وجوب رو فاعل عرضه بگیرید، وقتی عارض شد وجوب به این نیابت، یعنی این نیابت شد واجب. دوستان بزرگوار، کی نیابت میشه واجب؟ به سبب الاجاره، وقتی عقد اجاره بسته شد، چون عقد اجاره عقد چیه؟ لازمه دیگه، لازم الوفاست. فل اجیر غیر متقرب فی النیابه، اجیر تقربی در نیابتش نداره. چرا دوستان تقرب نداره؟ لان الفرض عدم علمه احیانا به کون النیابه راجحتا شرعا یحصل به حد تقرب. اصلا ممکنه این آقا خبر نداشته باشه که نیابتم کار مطلوب شارعه، از اون روایات خبر نداشته باشه، لذا قصد تقربم طبیعتا نمیکنه. تازه پولم که گرفته، ما گفتیم با پول گرفتن برای اصل نیابت که مورد اجاره است نمیتونه قصد قربت بکنه. لکن انه متقرب بعد جعل نفسه نائبا عن غیره، لکن او عرض کنم خدمت شما متقرب است بعد از این که قرار داد خودش رو نائب از دیگری. متقرب است یعنی باعث تقرب اون منوب عنه، فهو متقرب به وصف کونه بدلا و نائبا عن الغیر. این متقرب هست اما به جای یکی دیگه، فتقرب یحصل للغیر، اون تقرب حاصل میشه برای اون منوبان. تمام شد، یه لحظه خوب حواستون رو جمع کنید، این بحث اون هنوز تمام نشده، بحث عبادات مستأجره. ببینید دوستان ما چه کار کردیم. مرحوم شیخ گفت آقا ما در باب عبادات مستأجره یه نیابت داریم، یه حج و نماز قربی. نیابت قصد قربت تو شرط نیست، اما اون حج و نماز بگید با قصد قربت انجام میشه، لذا اگر نیابت توش قصد قربت نباشه اما نماز حج با قصد قربت انجام بشه، چون این قربته میرسه به منوبنن، مستأجر نفع خودش رو میبره و چون مستأجر نفع خودش رو میبره اجاره صحیحه. حالا اون آقای اجیر برای نیابتش میخواد قصد قربت بکنه میخواد نکنه، نهایت ثوابشو نمیبره دیگه، کارش نداریم که. با این بیانی که مرحوم شیخ آورد معلوم میشه دوستان نیابت رو، نیابت کردن این آقای اجیر رو از اون فعل قربی جداش کرده، گفته نیابت یه چیزه، اون نماز و حج یه چیز دیگه است، لذا تو نیابت قصد قربت شرط نیست، تو نماز و حج قصد قربت شرطه. حالا یه کسی اومده مثل بعضی از شما که میدونم تو ذهنتون اومده ها، میگه آقا اون چی که در خارج ایجاد میشه چند تا فعله. من پول دادم به یه آقا، گفتم آقا وایسا اینجا یه شبانه روز برای بابای من نماز بخون، این اون کاری که در خارج ایجادش میکنه چیه؟ به شما میفهمد این وای میسه اینجا به قصد پدر شما، میگه الله اکبر نماز میخونه. اون چه که در خارج انجام میشه فقط صلات از طرف میت، اصلا اون چه که در خارج ایجاد میشه دو تا فعل نیست، یکی نیابت یکی صلات قربی، که شما بگید تو نیابت قصد قربت شرط نیست اما تو صلات قصد قربت شرطه تا نفعشو مستأجر ببره. چرا شما اینو دوتاش میکنی؟ این بابایی که پول گرفته نماز بخونه تو خارج مگه چه کار میکنه؟ در مقام اداء واجب چه کار میکنه؟ وای میسته میگه الله اکبر نماز رو میخونه دیگه، نماز رو میخونه از طرف میت. ولذا چون یک فعله، وقتی یک فعل شد این حرفای شما همش میشه باطل. چرا؟ چون اگر شما بگید اینجا قصد تقرب شرطه، میگیم امکان نداره این آقا قصد تقرب بکنه. چرا امکان نداره قصد تقرب بکنه؟ چون آقا پول گرفته، خود شما هم گفتید با پول گرفتن قصد تقرب جور در نمیاد. چجوری این مشکل رو حل میکنید؟ اگرم بگید نه بدون قصد تقرب وایسه نماز بخونه که پولو بتونه بگیره، میگم اگر بدون قصد تقرب وایسه نماز بخونه به مستأجر اینجا چی میرسه؟ مستأجر هیچ نفعی نمیبره دیگه، باز اجاره میشه باطل. یا این آقا اون یه دونه فعلی که در خارج داره انجام میده با قصد قربت انجام میده یا بدون قصد قربت. اگه قصد قربت نداشته باشه تو کارش، نفعی برای اون میت و مستأجر نداره، اجاره باطله. اگر با قصد قربت انجام میده اینم جور در نمیاد، چون شما گفتی قصد قربت با اخذ اجرت جور در نمیاد، تنافی دارن با هم دیگه، منافات رو چه کار. این دوستان اشکالیست که برخی اینجا مطرح کردن. مرحوم شیخ اینجا جواب داده. من اجازه میخوام اول اشکال رو بخونم تا برسیم به جواب. نگاه کنید، فعن قلت، پنج شیش خط بیشتر نیست، دقت کنید. الموجود و فل خارج من الاجیر، اون چه به وجود میاد در خارج از جانب اجیر، لیس الا الصلات عن المیت مثلا. حالا صلات از میت مثال دیگه، شما بگو حج از طرف حی، هرچی، صوم از طرف میت، اون چه که در خارج انجام میشه فقط نماز از طرف میته. و هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی این صلات از طرف میت هو متعلق الاجاره و نیابه، هم متعلق اجاره است هم متعلق نیابته. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْإِخْلَاص فِي مُتَعَلَّقِ الْإِجَارَةِ، اگر شما میگید تو متعلق اجاره قصد اخلاص امکان نداره، دوستان چرا لم يمكن؟ به خاطر که با پول گرفتن شما قبلا گفتی جور در نمیاد. لم يترتب على تلك الصلاة نفع للميت، خب اگر قصد قربت نکنه این بابا نفعی برای میت نداره. وقتی نفع نداشت مستأجر پولی که داره میده در قبال هیچ قرار میگیره، نفعی نمیبره، اجاره باطله. و این امکنه، اگر شما میخواید بگید ممکنه یعنی قصد تقرب بکنه، خب لم ینافل اخلاص لأخذ الاجره کم دعیت. خب این طبیعتا اگر ممکن باشه پس باید بگید شما اجاره با اخلاص منافات نداره، این اخلاص منافات نداره با اون اخذ اجرت اونجوری که شما ادعا کردی این تنافی رو. آخه یه آقا مرحوم شیخ انصاری تنافی رو ادعا کرد، گفت نمیسازه اینا با هم دیگه. الا ای حال چه بگه قصد قربت میتونه بکنه، چه بگید قصد قربت نمیتونه بکنه، با حرفای قبلیتون جور در نمیاد. ولیست النیابه عن المیت فی الصلاة المتقرب بها الی الله تعالی شیئا و نفس الصلاة شیئا آخر. شیخ ممکنه بگه آقا نیابت یه چیزه، نماز قربی یه چیز دیگه است. ایشون میفهمن نخیر مستشکل میگه، میگه نیابت از طرف میت در نمازی که تقرب به واسطه اون نماز به سوی خدا اتفاق میفته اینطور نیست که این یه چیز باشه، نفس صلات شیئا آخر، حتی یکون الاول متعلقا للاجاره، تا اون اولی متعلق اجاره باشه. اولی یعنی چی دوستان؟ اولی یعنی نیابت، نیابت متعلق اجاره باشه. و ثانی، ثانی یعنی چی؟ یعنی صلات مورد اخلاص باشه و محل قصد تقرب باشه. اینجوری نیست، یعنی اینا جدا نیستن از هم، و چون جدا نیستن از هم حرف شما حرف درستی نخواهد بود. این دوستان عرض کنم خدمت شما فرمایش مرحوم شیخ در بیان اشکالی که مستشکل ذکرش کرده. من جوابش رو هم عرض بکنم، دقت کنید. ببینید دوستان، اولا از جهت عبارتی سطر اول، دقت کنید، سطر اول صفحه 146 آخر سطر داره معما لا یعتبر فیه القربه، اون لاشو بردارید. ما با وجود لا عبارت رو نتونستیم آفتابیش کنیم. تقریبا دوستان من 7-8 تا حاشیه رو هم دیدم، هیچ کنوم اینو آفتابیش نکردن با وجود لا، اما بعضی ها گفتن این لا نباشه میشه عبارت رو حل کرد. شما اون لا رو در سطر اول صفحه 146، سطر دوم نه، نسخه بدل هم داره، یعنی تو پاورقیتون پاورقی یک داره توی دو تا نسخه به جای ما لا یعتبر داره ما یعتبر، اون لا رو اینجا بردارید. من اینجوری میخوام عبارت رو براتون توضیح بدم. ببینید دوستان، خب عرضم رو دقت کنید. مرحوم شیخ میفرماید اون چه که با گرفتن پول و با اجاره منافات داره قصد قربت در خود متعلق، بگید، اجاره است. یعنی اگر خود متعلق اجاره قصد قربت تو شرط باشه، این با پول گرفتن با اجاره جور در نمیاد. اما اگر خود متعلق اجاره قصد قربت تو شرط نباشه، حواستون به من باشه، یه بار دیگه میگم، میخوام حواستون خوب جمع کنید. جوابی که ایشون میده اینه، ایشون میفرماد اگر در خود متعلق اجاره، یعنی اونی که اجاره دفتر روش، قصد قربت شرط باشه، این با گرفتن اجرت جور در نمیاد، با اجاره جور در نمیاد. اما دوستان اگر در خود متعلق اجاره قصد قربت شرط نباشه، ولو، این ولو رو دقت کنید، ولو متعلق اجاره با یه چیز دیگری که قصد قربت در شرطه مستاقن تو خارج یکی باشن. معلوم میشه دوستان شیخ انصاری پذیرفته که در خارج ما یه چیز بیشتر نداریم، اینو قبول کرده، اما میگه همین که در خارج ما یه چیز بیشتر نداریم ما دو حیث داره. یه چیزه در خارج اما دو حیث داره، یک حیثش حیث نیابته، یک حیثش حیث صلات قربیست. حالا نشانش هم میدونید چیه؟ ببینید ایشون میفهمد اگر نیابت در خارج خودش قصد تقرب در شرط بود نمیشد اجرت بگیره طرف، اما اگر نیابت قصد تقرب در شرط نیست، گرچه این نیابت در خارج با اون صلات چی شده؟ مستاقن یکی شده، تو صلات هم قصد قربت شرطه. ایشون میفهمد اینجا اجاره مانعی نداره. حالا چرا شما میگید آقا این نماز در عرض کنم خارج دو حیث داره؟ این دو حیثش از کجا میگید؟ ایشون میفهمد علتش اینه. خوب عرضم رو دقت کنید، خود نیابت کردن گاهی مباحه، گاهی مستحبه، گاهی واجبه، گاهی مکروهه، گاهی حرامه. نیابت کردن اگه طرف به قصد قربت نیابت بکنه میشه مستحب، اگه کسی ریاءن این کارو بکنه بگید میشه حرام، اگر یک کسی مثلا این کارو بکنه بعد بره در یک محل مکروهی نماز بخونه ممکنه بگیم میشه مکروه. یه وقته قصد قربت نمیکنه، قصد ریا هم نداره، جهتی هم برای استحباب و کراهتش وجود نداره، میشه مباح. خود نیابت عناوین مختلف و احکام مختلفی ممکنه داشته باشه، و حال این که اون صلاتی که برای میت خونده میشه اگر نماز واجبش باشه چیه؟ اون نماز واجبه. یعنی حکم نیابت با حکم اون نماز اصلا متفاوته، گرچه در خارج اون کاری که شما انجام میدی نماز از طرف میته. یعنی نیابت با نماز در خارج یکی شده، اما واقعا نیابت یک حیثه و صلات قربی یک حیث دیگره، ولذا شما بر شما ممکنه مستحب باشه که نیابت بکنی نماز واجب را. یعنی اون نیابته میشه مستحب، نمازه میشه چی؟ واجب. مستحب بر شما نیابت بکنی نماز واجب را، نمازی که واجب بر اون آقا. پس معلوم میشه این حیث نیابت از اون جداست. اصل دوستان جواب ایشون عرض کنم خدمت شما همین مقداره، که حالا دو جهت رو ایشون جدا کرده، من اجازه میخوام باز اون دو جهت رو عبارت براتون عرض بکنم که یه مقداری امروز بیشتر عبارت بخونیم. نگاه کنید، قلتو القربت المانع. دوستان بزرگوار قلم دستتون باشه، یه چیزایی میخوام بگم بنویسید. این عبارتی که الان دو سه سطری که الان میخوام براتون بخونم، اگر این چیزایی که میگم ننویسید خوب دقت نکنید عبارتش براتون حل نخواهد شد. دقت میکنید؟ اون لا رو هم یادتون باشه، ما برداشتیمش. میگه قربتی که مانع از اعتبار اون قربت از تعلق اجاره، هیه المعتبره فی نفس متعلق الاجاره. یعنی اون قصد قربتی که مانع میشه اعتبار این قصد قربت در از تعلق اجاره، که ما گفتیم با اجاره جور در نمیاد، کدوم قصد قربته؟ اون قصد قربتی که معتبر باشد در خود متعلق اجاره. اگه این باشه قبول داریم منافات داره. بعد از این متعلق اجاره بنویسید، یه جای باز بکنید بنویسید، و در ما نهنفی در نیابت که متعلق اجاره است، و در ما نهنفی در نیابت که متعلق اجاره است، قصد قربت شرط نیست. و در ما نهنفی در نیابت که متعلق اجاره است، قصد قربت شرط نیست. این و این اتحاد دوستان بر میگرده به این عبارتی که من براتون گفتم، که از لابلای دل اون سطر قبلی در میاد. ببینید سطر قبل چی میگفت؟ میگو اون قصد قربتی که مانعه اون وقتیش که قصد قربت شرط باشه، بگید تو خود متعلق اجاره، و در ما نهنفی اینجوری نیست. در ما نهنفی متعلق اجاره چیه؟ نیابته، و در نیابت قصد قربت شرط نیست. خب حالا در نیابت قصد قربت شرط نیست، و ان تهده اون متعلق اجاره که نیابت باشه خارجن مع ما یعتبر فیه القربه. اگرچه این نیابت که قصد قربت در شرط نیست متحد باشد خارجن با اون چه که معتبر درش قصد قربت، که چی باشه دوستان؟ نمازه باشه. مما لا یکون متعلقا للاجاره، از اون چیزایی که متعلق اجاره نیست، چون نمازمون طبق فرض مرحوم شیخ متعلق اجاره نیست، اونی که متعلق اجاره است نیابته، نیابت هم توش قصد قربت شرط نیست. یه بار دیگه برگردید این دو سطر و نیمو. ایشون توی یک سطر و چند کلمه اول میگه قصد قربت در وقتی مانع اجاره است، کمکم کنید، که تو خود متعلق اجاره قصد قربت شرط شده باشه. و در این ور من خودم آوردم ازش چی فهمیده میشه؟ و در مانه نفی نیابت قصد قربت در شرط نیست. حالا که شرط نیست میگم آقا این نیابت که قصد قربت در شرط نیست این مشکلی ایجاد نمیکنه، اگرچه متحد باشد این نیابتی که قصد قربت در شرط نیست خارجن با اون چه که قصد قربت در شرطه که صلات باشه. چرا؟ چون صلات لا یکون متعلقا للاجاره، او که متعلق اجاره نیست. فالصلات الموجوده فی الخارج علا جهت النیابه فعل للنائب، سطر بعد، و فعل للمنوبه. این دوتا فعلون رو دوستان عطف به هم دیگه کنید. اون نمازی که موجوده در خارجه که یه فعلم بیشتر نیستا، اون نماز موجوده در خارج علا جهت نیابه، یعنی به قصد نیابت وقتی خونده میشه، در واقع دوستان تحلیلش که بکنیم دوتا فعله، از یه طرف فعل نائبه من حیث و انها نیابتون عن الغیر، و به هذا الاعتبار ينقسم این فعل نائب نیابته فی حقه الى المباح و الراجح و المرجوح. یعنی خود نیابت، نیابت کردن این نائب، گاهی مباح، گاهی راجح، گاهی مرجوح. راجح رو کنارش بنویسید مستحب و واجب، مرجوح هم کنارش بنویسید مکروه و حرام، یعنی متعلق احکام خمسه قرار میگیره اون نیابت کردن. اما از طرفی همون نماز خارجی و فعل للمنوبه ان بعد نیابت نائب، در واقع چون آقای نائب نیابتن این رو انجام داده، مجازن این فعل، فعل کی حساب میشه؟ بگید فعل منوبن ان حساب میشه بعد از نیابت نائب، یعنی تنزیل نفس نائب به منزله منوبن ان در این افعال، یعنی در واقع نائب خودش رو نازل منزله او قرار داد و به جای او نماز خون. و به هازل اعتبار، کمکم کنید، به هازل اعتبار یعنی چی؟ به اعتبار این که فعل منوبن انه، به هازل اعتبار یعنی به این اعتبار که فعل منوبن انه، یترتب علیه آثار دنیوی، کنارش بنویسید مثل اسقاط تکلیف. اثر دنیویش این است که این نماز از گردن این میت چی میشه؟ ساقط میشه، یعنی دیگه من وسی دیگه وظیفه نسبت به او ندارم. ول اخروی که چی باشه؟ ثوابش باشه، ثوابش هم به این میت میرسه. یترتب علیه آثار دنیوی و اخروی لفعل المنوبعن الذی لم یشترط فیه المباشره، فعل منوبن انی که شرط مباشرت توش نیست، یعنی قابل نیابت هست، مباشرتا لازم نبوده انجام بده. ول اجاره، یه لحظه من دقت کنید، حالا که این صلات خارجی دو جهت داره، یک فعل نائب که نیابت باشه، یک فعل منوبن ان که صلات باشه، ول اجاره تتعلق بهی به اعتبار الاول. اعتبار اول یعنی چی؟ فعل نائب نیابت کردن، و تقرب به اعتبار ثانی، قصد تقرب به اعتبار این که نمازه درش شرطه. فالموجود فی ضمن صلات الخارجی، که این صلات خارجی در خارج یه دونه فعل بیشتر نیست، اما در ضمن همین یک فعل خارجی اون چه موجوده در ضمنش فعلان، نیابتون صادره عن الاجیر النائب فیقال الناب عن فلان، میگن زید نائب شد از زید، و فعلون کأنهو صادرون عن المنوبن. چرا میگه کأنهو؟ به خاطر اینکه واقعا که فعل این آقاست، اما چون به نیابت انجام داده گویا منوبن خودش انجام داده. فیمکن ان یقال علا سبیل المجاز، ممکنه که مجازن اینطور گفته بشه سلا فلانون. یه لحظه من دقت کنید، من الان فرض بکنید بیمارم، نمیتونم برم حج، پول میدم به شما، شما میری یه حج نیابی برای من انجام میدی. الان درسته که یه کسی مجازن بگه که فلانی حجشو انجام داد؟ بگیم بله من حجمو انجام دادم دیگه، حالا خودم نرفتم نیابتن پول دادم انجام دادن. درسته بگم فلانی حجش انجام داد، این درسته مجازن. فیمکن ان یقال علی سبیل المجاز سلا فلان، اما نمیتونیم بگیم ولا یمکن ان یقال ناب فلان. منی که پول دادم حج دیگری انجام بده نمیگم من نیابت کردم، من که نیابت نکردم که. پس معلوم میشه نیابت از خود اون صلات و حج جداست، حیثیتش فرق میکنه. فکما جاز اختلاف و حاضر فعلین فل آثار، وقتی این دوتا فعلی که حیثیتش با همدیگه فرق میکنه در آثار با همدیگه فرق میکنن، فلا ینافی اعتبار القربف ثانی، منافات نداره که عرض کنم اعتبار، عرض میخوام منافات ندارد اعتبار قربت در دومی با جواز استئجار بنابر اولی. این ثانی یعنی چی؟ فعل نائب. اول یعنی چی؟ عرض میخوام ثانی یعنی عرض کنم فعل منوب عن، اول یعنی فعل نائب، اول یعنی فعل نائب که اون نیابته باشه. اعتبار قربت در ثانی منافات نداره با جواز استئجار بر اولی، الذی لا یعتبر فیه القربه، دیگه قد ظهرم میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ما نمیدونیم دوشنبه درسمون تمام میشه یا سه شنبه، میخوایم تا اول خاتمه بخونیم دیگه. حالا دوستان اگه واقعا محضور دارن برای امتحان نیانم، از جهت ما مشکلی نداره دیگه، حالا حضور غیابتون به نحوه معمولش انجام میشه، اما از جهت من مشکلی نداره. ما میخوام تا خاتمه بخونیم، چون بعد امتحان از اول خاتمه شروع خواهیم. نه نمیشه، میخوان از ما تا هفته آخر رو میخوان.
آخر حضور غیابتون
نمیخوان شهادت دروغ ما.
شهادت دروغ. ما سوال شما اگر جایی دیگه رفتید یا اینجا براتون زدن حضورتون یا نه، حالا این قدرتون هر سال دو هفته اول اصلا ایراد نمیدید. اون چی که مهمه از اون به بعد، چون دو هفته اول معمولا میگشتن دور ما حاضر زدن اون برای کسی که کلاس دور نداشته شهادت دروغ نمیتونه چیزی نجات شرعی برای اون مشکل پس نمیشه.
Thank you. بله.